خوبی. انشالله که شاید فرزندان دوم، سوم و چهارم شما.
کرزوت بتون.
ممنون از شما. خداحافظ
میکنم. خداحافظ شما.
من یک مادرم. این صدای خنده کودک منه که هر روز صبح به جای زنگ ساعت اونو میشنوم و بیدار میشم. من بچه‌مو هر روز صبح بغل میکنم و بو میکنم و این یعنی بوی خوش زندگی.
خیلی سپاسگزارم از اینکه چند حبه قند رو مثل همیشه از شبکه رادیویی سلامت شنیدید. روز بر شما خوش، روزگارتون مثل قند و عسل و پر از کوچولوهای شیرین. خداحافظ.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
رسول مهربانی، ای امین آیه های آسمانی، پرتو مهرت جهان را کرده زیبا، ای تویی که خاتم پیغمبرانی، ای تویی که خاتم پیغمبرانی. اومدی ما و کشوندی به شب سرد جهانت، ریشه ظلم و سوزندی، با تو زنده شد عدالت. دوره لا تو حبل بود، دوره بت‌های سنگی، ای تبر به دوش دوران اومدی، با کردی تب عشق تو دل زنده بگورا، این تو بودی که رسوندی دست مردابا به دریا، نور وحدتی لبالت، عطر بزتی سراپا، آخرین مصحف نوری، اولین ریشه ظلم و سوزندی، با تو زنده شد عدالت. دوره لا تو حبل بود، دوره بت‌های سنگی، ای تبر به دوش دوران اومدی، با شب به جنگی اومدی، با شب به جنگ. روز ما روز محمد.
ایام شادی بخش مسلمانان و عید فرخنده احمد و پیشوای بزرگ جهان تشیع حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بسیار بجاست که مسلمانان نغمه های تازه ای آغاز کنند و به سمت همگرایی و اتحاد گام بردارند. از سخنان گوهربار مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای دامت برکاته بود. درود بر شما که ما رو میشنوید. من گفتم اول برنامه مزین کنم شبکه رادیوی سلامت رو به سخن گوهربار از رهبر معظم انقلاب که توشه راه باشه و سرلوحه کار من و شما عزیزان و همکارانم. گنج پارسی تقدیم شما میشه در این لحظه که انشالله با هم میشنویم.
گنج پارسی. خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. گنج پارسی کندوکاوی دانشوران است در میان ثروت بیمانند زبان و ادبیات فارسی که در اون هر بار به دری و گوهری از حکمت دست پیدا می کنیم با تکیه بر سخنان نغز و مثلگونه شاعران، نظم پردازان و نویسندگان فارسی گوی به همراه بازخوانی بخشی از سرآغازهای ستایش‌آمیز کتابهای نظم و نثر کهن و نو، همچنین آشنایی بیشتر با ستارگان سپهر زبان شیرین پارسی.
بهترین سرآغاز.
شما در برنامه گنج پارسی هر بار در آغاز کار شنونده بخشی از یک تحمیدیه متون ادب پارسی خواهید بود. تحمیدیه به معنای حمد و ستایش خداوند در اصطلاح ادبی یک مقدمه است که معمولاً در آغاز کتابهای نظم و نثر در نیایش خدا و برشمردن صفات و نعمتهای پروردگار گفته میشه. آنچه در پیشانی این برنامه تقدیم شما میکنیم ابیاتی است از یک قصیده سعدی شیرازی. اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار حی توانا، اکبر و اعظم خدای عالم و آدم، صورت خوب آفرید و سیرت زیبا. از در بخشندگی و بند نوازی، مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. از همگان بی نیاز و بر همه مشفق، از همه عالم نهان و بر همه پیدا. خود نزبان در دهان عارف مدهوش، حمد و ثنا می کند که موی بر اعضا. هر که نداند سپاس نعمت امروز، حیف خورد بر نصیب رحمت فردا. بار خدایا مهیمنی و مدبر، و از همه عیبی مقدسی و مبرا. ما نتوانیم حق حمد تو گفتن، با همه کروبیان عالم بالا. سعدی از آنجا که فهم اوست سخن گفت، ورنه کمال تو وهم کی رسد آنجا. تحمیدیه ای که شنیدید ابیاتی بود از قصیده سعدی شیرازی. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی در حدود سال 603 هجری در شیراز به دنیا آمد. در اوان جوانی برای تحصیل علوم ادبی و دینی به نظامیه بغداد رفت. بعد به شهرهای دیگری در عراق، شام و حجاز و جایهای دیگر جهان سفر کرد. سعدی در نیمه های سده 7 هجری به شیراز برگشت و منظومه حکمی بوستان رو در سال 655 هجری و گلستان رو در موعظه و حکمت به نثر مسجع و آمیخته با سخنان منظوم دلنگیز در 656 هجری سرود و نوشت. غزلیات سعدی هم در بالاترین حد لطافت و زیبایی عاشقانه است. قصیده های او هم روان و در عین حال محکم و استواره. سعدی در حدود 691 هجری در زادگاهش بدرود زندگی گفت و در خانقاهش در خاک آرمید. مزار سعدی رو در شیراز سعدیه میگن. یکم اردیبهشت ماه هر سال بر پایه سخنی منظوم از سعدی در دیباچه گلستان به نام او نامگذاری شده. اول اردیبهشت ماه جلالی بلبل گوینده بر منابر قضبان، بر گل سرخ از نم افتاده لعالی همچو عرق بر ازار شاهد قضبان.
هنده پارسی.
این ضرب المثل شنیدین: اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ.
نه نشنیدم
تا حالا. ولی یک برداشتی که میشه داشت اینه که مثلا اگه از مال رعیت یک پادشاه چیزی سیبی برداره، غلاما میان از باغ پادشاه یه دونه درخت برمیدارن دیگه.
باز همون باغ فکر میکنم، از باغ پادشاه که نیستش، از همون باغ اون درخت از جا برمیکنه.
گفتش که اگه شاهی از باغ میوه بکنه، خب اون غلاما درخت از ریشه در میارن. بزرگان شهرها اگه بخوای کاری دوزی کنن، با غلاماش هم بیشتر همه جا خرابش میکنن تو این درستش کنن.
اگر پادشاه بخواد که یک سیبی و مثلا از یک درختی برداره، اون غلامانش جرأت میکنن که کلن خود درخت رو از بیخ بکنن.
منظور که همین وقتی که یک حاکمی مثلا ظلم بکنه به مردمش، اون پایین دستیاش هم بیشتر اون کار رو ادامه میدن. میکنم چیزی فکر میکنم.
میدونی این شعر از کدوم شاعره؟
سعدی.
کدوم کتابشو؟
بوزدن.
میدونی این شعر از کدوم شاعره؟
نه متاسفانه.
نه منم نمیدونم.
سعدی.
کدوم کتابشو؟
گلستان.
صحبتهای شما رو درباره معنی و مفهوم و کاربرد اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ شنیدیم. توضیحات بیشتر رو در این باره از جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر تاریخ زبان و ادبیات فارسی میشنویم.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند. گزارشگر خوب برنامه پرسیده بود که آیا بیت اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان و او درخت از بیخ رو آیا شنیدید یا نه؟ خب این بیت که جنبه ضرب المثل پیدا کرده در یکی از حکایت‌های گلستان سعدی آمده، حکایت 19 در باب اول گلستان که در سیرت پادشاهان نامش هست. حکایت چون این آغاز میشه که آوردند که انوشیروان عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود. غلامی به روستا رفت تا نمک آرد. نوشیروان گفت نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد. گفتند از این قدر چه خلل آید؟ گفت بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بوده است، هر که آمد بر او مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده. بعد این دوتا بیت رو میگه: اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. به پنج بیزه که سلطان ستم روا دارد، زنند لشکریانش هزار مرغ به سیر. خب میگه انوشیروان در شکارگاهی بود، شکاری رو میخواستن کباب بکنن، نمک نبود. غلامی رو فرستادن تا از روستایی در اون نزدیکی ها نمک بیاره. انوشیروان که پادشاهی عادل بود به اون غلام گفت وقتی رسیدی اونجا نمک رو بهاش رو بده، به قیمت بگیر، برای اینکه رسمی نشه، رسم مفتستانی و رسم زور گفتن به اهالی ولایات مختلف و در اثر این ظلم ده خراب بشه. گفتن که مقداری نمک به اندازه این کباب خللی در کار ملک و پادشاهی ایجاد نمی کنه. انوشیروان پاسخ بسیار حکیمانه ای میده اینجا، میگه که بنیاد ظلم در جهان اینجوری نبوده که یک باره همه جهان رو ظلم فرا بگیره. بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بوده، بعد هر کسی اومده یک مقداری بیشتر ظلم کرده تا به این غایت رسیده که جهان جهان ظالمانه ای شده. بعد سعدی بسیار هنرمندانه این دو بیت رو در ادامه این حکایت میاره: اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. خب اگر پادشاهی بره از درخت رعیت یک سیبی بکنه، غلامانی که اطراف این پادشاه هستند دیگه اون درخت رو از بیخ میکنند و ظلم اینجوری رواج پیدا میکنه. بعد بیت دیگر رو هم میگه که به پنج بیزه که سلطان ستم روا دارد، اگر یک پادشاهی 5 تا تخم مرغ رو به ستم از مردم بگیره، لشکریانش چیکار میکنن؟ لشکریانش 1000 تا مرغ به سیخ میکشن و به دندون میکشن. بنابراین قول معروف اونی که میگن که دزد بوده، از اول شتر دزد نبوده، میگن آفتاب دزد شتر دزد میشود یا تخم مرغ دزد شتر دزد میشود. و میبینیم که جناب سعدی چقدر زیبا این حکایت رو با دو بیت، که این دو بیت ضرب المثل رایج شده و ورد زبان پارسی گویان هست، به کار برده و ما از خوندن این حکایت ها و پندها و نصایحی که حضرت سعدی شیخ اجل برای ما میگه باید بفهمیم که چطور حکیمانه زندگی بکنیم و چطور زندگی خردمندانه و حکیمانه ای داشته باشیم و جهان رو عاری از ظلم و ستم بکنیم. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
شیرین سخنان،
شیرین سخن این برنامه گنج پارسی بانو سپیده کاشانیه. سرور اعظم باکوچی معروف به سپیده کاشانی در سال 1315 در کاشان متولد شد. بعد از گذراندن دوره متوسطه تحصیلات در تهران ساکن شد. چون پدر و مادرش به شعر علاقمند بودند، او هم از کودکی با اشعار شاعران متقدم مثل حافظ، سعدی و مولانا آشنا شد و بیش از همه از حافظ تأثیر پذیرفت. سپیده کاشانی از سال 1347 همکاری با مطبوعات را آغاز کرد و با اوجگیری مبارزات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بر ضد رژیم ستمشاهی و به دنبال اون پیروزی انقلاب اسلامی، به عنوان یک زن مسلمان و انقلابی قدم به میدان گذاشت و در فعالیت‌های فرهنگی، ادبی و اجتماعی شرکت کرد. او با زبان شعر به تبیین و ترویج معارف اسلامی و ارزش‌ها و اهداف انقلاب پرداخت. اشعار سپیده در روزهای پرشور انقلاب اسلامی و در سالهای دفاع مقدس برای ساختن سرودهای انقلابی و حماسی استفاده می‌شد. در شعر او ایمان، ایثار، جهاد، حماسه، مقاومت، فداکاری، عشق به خدا، صداقت، پاکی و ستیز با دشمن موج میزنه. سپیده کاشانی شاعر نامدار انقلاب و دفاع مقدس که به مادر شعر انقلاب معروف شده، در 22 بهمن 1371 در 56 سالگی در انگلستان درگذشت و در آرامگاه بهشت زهرا در تهران در خاک آرامید. سپیده کاشانی به دو شیوه کلاسیک و نو شعر می سرود و سروده های او در دو کتاب سخن آشنا و هزار دامن گل سرخ به چاپ رسیده. شعر خاک آزادگان او درباره مقاومت ایرانیان در برابر دشمن متجاوز از قله های شعر انقلاب و دفاع مقدس به شمار میاد که به کتاب های درسی هم راه پیدا کرده. ابیات آغازین این شعر حماسی باشکوه رو بشنوید.
به خون گر کشی خاک من دشمن من، بجوشد گلن در گل از گلشن من. تنم گر بسوزی به تیرم بدوزی، جدا سازی خصم سر از تن من. کجا میتوانی ز قلبم ربایی، تو عشق میان من و میهن من. تا دستیابی به در و گوهر دیگری از گنج پارسی، بدرود.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره. بیا با نغمه همبستگی ها، زسگیریم آغازی دوباره، زسگیریم آغازی دوباره.
رسم دیرین ما پشت هم ماندن است، شانه به شانه، دست به دست، با توکل به قادر متعال و پشتیبانی از یکدیگر است که به دنیا ثابت کردیم ما می توانیم. مثل حمایت.
%50 فناوری‌های در حقیقت حوزه سلامت به وسیله همان تعداد محدود از این همکاران هیئتی می‌داره انجام می‌ده.
دکتر یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و رئیس مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران.
چین نشون دهنده در حقیقت توانایی تبدیل دانش به فناوری است که در این حوزه در حقیقت شکل میگیره و ما با تولید شرکت‌های دانش بنیان و ایجاد پارک‌های فناوری تمایل داریم در حقیقت فاصله بین دانشگاه‌ها و به اصطلاح صنعت رو پر کنیم و توی این شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم فناوری بتوانیم نخبگان رو به کار بگیریم و نخبگان بتوانند با سرعت بیشتر در واقع بتوانند دانش رو به فناوری در واقع تبدیل کنند.
تولید کننده ایرانی.
زهرا تورانی هستم، هم بنیانگذار و مدیر عامل شرکت پیشگامان فناوری طب توران. بنده 37 سال دارم و دارای مدرک دکترای مهندسی برق با گرایش مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی شریف هستم. توران طب در سال 1401 با همکاری بنده و جناب آقای دکتر دیلمی تأسیس شد. هدف ما از تأسیس این شرکت برطرف کردن نیازهای مربوط به تجهیزات پزشکی در داخل کشور و با توجه به تجربه هایی که در اروپا و آمریکا به دست آورده بودیم در دوران تحصیل و پیش‌زمینه 10 ساله‌ای که در زمینه تصویربرداری پزشکی و به خصوص اندوسکوپی و تصویربرداری اپتیکی داشتیم ایجاد شد. دستگاه CO2 insufflator یا دمنده گاز CO2 هستش که این دستگاه یک دستگاه جانبی اندوسکوپی هست. توضیح کوتاهی راجع به عملکرد سیستم اندوسکوپی و اهمیت این دستگاه خدمتتون میدم. در طی انجام عمل اندوسکوپی، برای اینکه امکان دیدن داخل مجاری بدن بیمار وجود داشته باشه، در ابتدا هوا وارد بدن بیمار میکنن، وارد مجاری میکنن و مجاری رو باز میکنن. این هوا در بدن ممکنه محبوس بشه و درد زیادی رو ایجاد کنه که مدت زمان طولانی رو درگیر کنه بیمار رو. کاری که دستگاه دمنده گاز CO2 میکنه این هستش که CO2 رو با هوا جایگزین میکنه. CO2 150 برابر سریعتر از هوا از طریق عروق جذب میشه و از طریق سیستم تنفسی دفع میشه و این کمک میکنه که بیمار زمان کمتری و با شدت کمتری درد رو تجربه کنه. به اضافه اینکه سیستم اندوسکوپی در حال حاضر علاوه بر جنبه تشخیصی جنبه درمانی هم پیدا کرده و زمان طولانی تری خیلی وقت بیمار نیاز هست که اندوسکوپی بشه و هوا این امکان رو فراهم نمیکنه، چون تزریق زیاد هوا باعث پارگی مجاری میشه، اما CO2 این امکان رو فراهم میکنه. در واقع این دستگاه در حال حاضر یک دستگاه مهم در حوزه اندوسکوپی هستش و پزشکان گوارش تمایل زیادی به استفاده از این دستگاه دارن و اداره تجهیزات پزشکی هم تاکید بر استفاده از این دستگاه داره. این دستگاه نمونه خارجی داره که قیمتی حدود 3 برابر
دشت‌لاله‌های عاشق، باغ گل‌های سحرزا، چمن سبز ستاره، وطن همیشه آزاد، ضربان قلب توی تپش قلب جوانه، بوی شادی بوی گندو، فرصت به هم رسیدن، قد کشیدن من و تو، روبروی تیغ و توفان، خط کشیدن من و تو، ملت همیشه عاشق، مظهر همت و وحدت، جلوه های سربلندی، قله های استقامت.
صحن ما
یکی از اقدامات خوبی که ما داشتیم در کنار حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که خب دستاوردهای خوبی هم واقعا برای ما به ارمغان آوردن، تسهیلی فرآیندامون بود.
دکتر حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو،
بخش از فرآیندامون رو تفویض کردیم به دانشگاه‌های علوم پزشکی، بخشیش رو شروع کردیم به برون سپاری، یعنی از ظرفیت بخش خصوصی برای برون سپاری فرآیندهای غیر حاکمیتی داریم استفاده می‌کنیم.
جای آخر
زهرا تورانی هستم، هم بنیانگذار و مدیرعامل شرکت پیشگامان فناوری طب توران. ما تونستیم طی یک فرایند 2 ساله از ابتدا دستگاه رو کاملا در داخل کشور تولید کنیم و مجوزهای لازم از قبیل استانداردها ایزو و پروانه تولید وزارت بهداشت رو در نهایت بگیریم و دستگاه رو وارد سیستم پزشکی کشور کنیم. شرکت درسا قابلیت تولید 500 عدد از دستگاه دمنده گاز CO2 داره و در حال حاضر ما به صورت تخصصی روی بازار داخل کشور متمرکز هستیم و البته در کنارش برای صادرات به صورت موازی در حال اقدام و بررسی هستیم. مشکلات اصلی که ما در این پروسه باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم، در واقع مهمترینش زمان طولانی اخذ مجوز هست که یک صف طولانی در واقع تشکیل میشه تا نوبت به ما برسه، زمان خیلی طولانی سپری شد و این بار مالی و زمانی زیادی رو به ما تحمیل کرد. از یک طرف خب خوشحالی داره که شرکت‌های تولیدی زیادی هستن و این صف طولانی هست برای دستگاه‌های تولیدی، ولی خب از طرفی هم این مسئله برای شرکت‌های تولیدی و برای کارآفرینان استارتاپ‌ها میتونه